بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس بدایی استاد آریانپور 16-6-99. آره.
قبل از اینکه این درس رو خدمتشون باشیم دوره‌ای رو قبلا گذروندن، حالا چه فشارده چه فشارده یا نه اجمالا یه بخوام بپرسم دوستان چه تو قبلا سابقه دیدن بحث رو حالا چه به شکل فشارده یا غیرون داشته؟ شما خود بدایی یا مقدمات رو یا
همین
دیدن
شیش مرحله رو آقای امیرزاده
میشه آن ستا رو میشه خب دیگه دوستان دیگه بیشترینه ای دارم شما هم میتونم ماهی چی شما
پاکی
شما چی جو
اصلا من شروع کرده بودم دوسته
شما هم نه حالا
اما چی دیگه برنام
مثلا چی؟ یا خدا شما چی اما؟
بداره که نه ولی در حد تحریف بدارتون بحثت اسلامی و موتش بحثت اعلامه در حد مقدم آتون
یعنی معتف شدید کلا همش بحثت
نه
اما آشنایی ابتدائیات مثلا حتما تاریخ بحثت یا معرفت شناسی
نه اونا که بود خودم هم بحثی بود توی دست اصول بود یعنی کارمی باشم بود عمیق که بخواد دارم بحث کنم بود بچه ها رو تو ذهنش باشیدم
شما
دوست داشته بکنیم نه
خب همونجوری دوست دارم شدیدی خودش فیلسوفی خودش فیلسوف یا در واقع فیلسوف در واقع یعنی دوست داره حکمت خب شما خودتون نخونده بود دوست شدن شما
شما یک گروهی داشتیم یکی دو جد از اوله هم که دوست به فلسفه علامه رو
خب خب
این دوران هم دوست به فلسفه
علامه هم هستم علامه هم
هستم نعمت گروه
آفره بفرم اون سوی فلسفه رو که رو میخوندید سوی مرناتون چه سوی دید؟ سوی دید؟
سوی دید؟ سوی دید؟ سوی دید؟ اینجا بود
آه
یه سریمتی میساری
آخری خب شما نخوندید پاک پاک بدیم از وایش شما چی؟ خب علت اینکه این را گرستم میخوام ببینم وضعیت کلاس در چه سطحیه همین چجور باید صورت بکنیم چند نفر میتونیم گول بدیم چند نفر میتونیم گول بدیم خب اطلاعی من این را هم بپرسم دست هم باشه خیلی خوب خب یه نکته ای که من دوست دارم به شکل پرسش پاسخ هم دردتون بپرسم ولی بیانم رو ابتدا به ساکن و متکلم بعدی شروع میکنم ولی شما سخت نگیرید نکنید راحت باشید داخل وارد گفتگو شدن فقط تنها خواهشم این هست که گفتگوها تو کلاس طولانی نشه یعنی مثلا وارد گفتگو که میشه که تا یه حدی بریم جلو یه جایی ممکن لازم باشه بعد از کلاس میشه یه جایی ممکنه نیاز مطالعه داشته باشه مثلا رفقا مطالعه میکنن متفاوت خلاصه و این یه چیزی که ما نمیتونیم مثلا یه قانون بگذاریم یا مثلا همیشه اینجوری سوال نکنم مثلا یا هر کی هر وقت دوستاش سوال بکنه مثلا، هر چقدر دوستاش چشش بده مثلا، نه اینو دیگه با خود دوستان تنظیم بکنم. بعد خب بالاخره چند جلسه ای رو که در عبارت بشه جلسات اول خدمتتون هستیم، شما به جنبندی میرسید که ما به دردتون میخوریم نمیخوریم، اگه به دردتون نخوردیم خب شما نه تعارض داشته باشید، استادای دیگر رو برید ببینید. بالاخره شما بتونید علیکم السلام بعد بتونید ارتباط بگیرید با طرفتون تا بتونید مطلب به دست بیارید، این خیلی مهم هست. شما هم به خودمون قبول میدید که تحتش 5 نفر شما هم بمونن، یعنی از این جهت که شما استاد بهتری پیدا میکنید. عرضم خدمتتون که خب یکی از علوم بسیار مهمی که باشه من بذار شروع کنم بعدش
دارم
همین فهمید
که
دیگه تو نمیشه، باید که 10 فقط بریم. حالا دیگه بله بله، یعنی ما نه فراموش کنیم که ما موظفیم که این کتاب رو در یک بازه زمانی مشخص به پایان برسونیم، محور اینه. و ما نه باید فراموش هم بکنیم که ما نمیخوایم درس خارج بدایه داشته باشیم، نه ما میخواییم، یعنی کسی که در ابتدای درس آموزی کتاب بدونه مقصودش از این کتاب چی هسته موفق تره، تا یک نفری که مثلا بخواد فرض بکنید که از یک کتاب در واقع بسیار حالا اجمالی بخواد مثلا اسفار رو در بیاره. من نمیگم که یک تعبیر بسیار اجمالی هم تعبیر رسایی نیست، بدایه کتاب خیلی خوبیه، اجمالی هم به اون معنا نیست، ولی نباید فراموش بکنید که ما داریم بدایه میخونیم نه نهایه و نه نهایت و نهایه. توجه دارین؟ من از شما میخوام که این رو نگاه داشته باشید به این کتاب. حالا این حرف این معنا نیست که نکاتی رو ما نگیم، مثلا طبع خودم ابتدا به ساکن هستش یه چیزی رو اگر یاد گرفته باشن از اساتیدمون به شما منتقل میکنم، یعنی اخلاق هم میزه بگیم، یعنی اون لمهای اصلی فلسفه، اون جاهایی که دعواهای اصلی بهتون میگن، دعوای اصلی اینه، اگر فلانی مثلا فلان حرف رو میزنه، رحمانی یه حرف دیگه میزنه، روی این با هم مشکل دارن، این اینجوری بهش نگاه میکنم اونجوری. اما خب انتظار نداشته باشید که دیگه قوم بدیم، چون که وقت اولا بدایه و بشه نهایه و بعد شما رو نهایه دیگه ما حرف نداریم بزنیم، میخوا همه رو گفتید چی میخوایی تو بگید. به خاطر همین انتظاری که دارم این هستش ما اینو بپذیریم که ما میخواییم این کتاب رو با همدیگه یه دور مباحثه کنیم تمام کنیم و با عنوانش هم میخواییم تمام بکنیم، ولی مطمئن باشید که من اگر نکته ای چیز داشته باشه مطرح بکنم و خوب ذهنی واسه شما باز بکنه حتما مطرح میکنم، اینجوری نیست که اشاره بهش نکنم. بحث نکته‌ای که میخواستم عرض کنم اینه که خب ببینید ما در دنیای مدرن با علوم متعدد مواجه هستیم، شما خودتون همتون بالاخره هیچی هیچش 7-8 سال هست که در حوزه اید و بالاخره کنجکاوی کردید، با علوم مختلف آشنایی دارید، میدونید که ما در دنیایی که قرار داریم مانند دنیای گذشته یک دنیای بسیط و ساده نیست، دنیایی با پیچیدگی‌های خاص خودشه و شما علوم متعددی رو باش مواجه هستید. اما اونی که خیلی مهم هستش اینه که یک انسان هدفدار بدون از میان این همه علوم متعدد کدوم علم مهمترین علم هستش، دارای اهمیت بیشتری هستش و در واقع زیربنای برای سایر علومه. یک، دو، این که بعدا اگر از تحقیم علم بره بدون با این علم چه کار میخواد بکنه، یعنی مثلا این که میخواد یه آزمون فقط بده و خودش خلاص کنه بی آخه امتحان دادن نمره بودن خداحافظ، یا اینکه نه اصلا نگاهش یه نگاه کلانه به این علم، داره نگاه میکنه از حیث کاربردهایی که این علم خواهد داشت. ببینید فلسفه در دنیای مدرن به نظر من جایگاه خیلی مهمی داره، ما با انسانهایی در دنیای مدرن مواجه هستیم که خودشونو گم کردن، کاری هم ندارم که علت گم کردن خودشون چیه، به خاطر چون به خدا پشت کردن، خدا یه کاری کرده که خودشون رو فراموش کردن، فنساهم انفسهم، یا اینکه نه چیز دیگه. به هر دلیلی شما الان با انسانای مواجه هستید که گمن، نمیدونه کجای عالمه، نمیدونه مال چی تو این عالمه، نمیدونه چی کار بکنه، آخرش کجا باید بره. گاهی اوقات اینها اونقدر وضعیت اسفناکی دارن که آدم دوست داره واسه شون بشینه زار زار گریه کنه. فلسفه به نظر میاد که علمی هستش که میتونه به انسانها نظام فکری بده و عینک نگاه بده، به زندگی ها معنا بده، ولی نه فلسفه ای که اینجوری بشه هم، یعنی خیلی خشک باشه. نه، فلسفه ای که شما بعدا بتونید بهش امتداد بدید، یعنی امتداد بدید در روانشناسی، بهش امتداد بدید در علوم اجتماعی، بهش امتداد بدید در مثلا فضاهای مدیریتی یا در آینده پژوهی یا فلسفه تاریخ، فلسفه جامعه. چینی فلسفه البته میتونه در واقع معنا بده به زندگی انسان ها. اصلا اینه میخوام بگم با توجه به افتضاعات دوری که ما درش قرار دادیم، فلسفه جایگاه خیلی مهم میداره. اگر شما بتونید فلسفه رو اونگونه که مورد احتیاج هستش بازسازی بکنید، یعنی اولا یاد بگیرید، در درون خودتون بنشونید و بعدش در بیان یک بازآوری، بازسازی، یک بیان خوش، بیان کاربردی بهش بدید، اون موقع هستش شما موفق بودید. اما اگر نه، یک نگاه کاملا کتابی داشته باشید، حالا اینو بخونیم از شمرکی هم پرسید بهش میگیم یا بازت دورزی میدن اینجا چیز نرشته من، این که نردتون نمیخواه، خودتون رو خسته میکنه، به جایی نمیرسه. الان ما در زمانه قرار داریم که اگر بخواییم بومی فکر کنیم، با مقوله مواجه هستیم به نام انقلاب اسلامی ایران. انقلاب اسلامی یک عینک نگاه هستش، یک روح جدیدی بود که در کالبد جهان دمیده شده بود. خب این انقلاب اسلامی، این عینک نگاه جدیدی داره به انسان ها میده، این به دنبال یک تمدن نوین هستش. تمدن نوین مبانی داره، شما باید این مبانی رو پیگیری بکنید و شک نکنید. یعنی شما دستتون تو مباحث فلسفه خالی باشه، شما نمیتونید ارتباط بگیرید با اقوام دیگه، با تمدن‌های دیگه. به عبارت دیگه چجوریه که میگن که این زبان کرولانا هست، این با انگشت دست صحبت میگن، این جهان، این زبان عمومیه. تو فضای فکری شاید بشه گفت که فلسفه زبان گفتگوی عمومیه، چون همه عقل دارن دیگه. حالا شاید همه مسلمان نباشن، شیعه نباشن، ولی خب عقل که دارن. شما تحلیل‌های عقلی میتونید ارتباط برقرار کنید با مخاطبان منطقی بین‌المللی، واسه این که عینک نگاه خودتون که برخواسته است، بله برخواسته است، متون وحیانی هم هستش، رو به اونها منتقل بکنید و اونها رو دعوت بکنید به فضای تمدنی که شما پیشنهاد میدید بهش. هر زمینه که فلسفه چنین جایگاه مهمی رو داره و شما باید با این عینک نگاه سطح به سطح رو ببینید. یعنی هر بحثی رو که نگاه میکنید، شاید در نگاه اول ما ثمرات بحث رو نبینیم، ولی شما دنبال می باشید که باید جایی ثمره داشته باشه و این انتظار هم نداشته باشید که گذشتگان ثمرات بحث رو گفته باشد. چرا؟ چون ثمرات بحث متناسب با شرایط روز خودش رو نشون میده. من در مورد مثال اگه بخوام بهتون بگم که خودتون هم تجربه کرده باشید، شما مکرر آیاتی از قرآن رو خوندید، ولی مثلا زمانی که مجرد بودید از این آیه قرآن یه چیزی میفهمیدید، الان که اصلا متعهدید یه چیز دیگه میفهمید از این آیه قرآنی. یعنی میخوام بگم شرایط محیطی، شرایط فکری، شرایط اجتماعی، تاریخی، فهمهای متعددی از یک بحث به شما میدن. این همینه در مورد متون فلسفی و ثمرات بحث‌های فلسفی میشه گفت. یعنی شما در دنیای مدرن یک سمایتی میتونی برای این مطالبی که در این بین دسته این هست مترتب بکنی؟ که مثلا 50 سال پیش هیچ وقت به ذهن مثلا شاید خود مرحوم علامه طباطبایی هم نمی‌اومد. این در واقع دقت شماست، این جوانان فکری شماست که بحث‌ها رو امتداد میده و شما باید در تمام سیر فلسفه خانیتون به دنبال این نکته باشید. البته ببینید، من فلسفه رو در ابتدای گفتگوم رو به مباحث اجتماعی و امتدادات اجتماعیش گره زدم، ولی فلسفه تنها این حیثش نیست، یعنی ارتباط با من و نفسم و معرفت نفس و ارتباط با معرفت و رب هم محفوظ در جای خودشان. ببینید دوستان متعددی که میگن بحث ارائه میدن از اینک نگاه های مختلفی به مباحث نگاه میکنن، بسته به این داره که اون فرد داخل چه حال هوایی باشه و چه مسئله خیلی بیشش اهمیت بیشتری داشته باشه یا وقت بیشتری توش گذاشته باشه. بسته به این نقطه بیانی که از فلسفه خانواده شما میارن متفاوت میشه. الان داخل همین مؤسسه من افراد رو میتونم به شما معرفی بکنم که وقتی میخوام از فلسفه و حکمت واسه شما صحبت بکنن، در ابتدای راه فلسفه رو با معرفت و نفس گره میزنن. معرفت درستی هم هست، نخواهد منکرش بشه. ببینید همونطور که عرض کردم، دوباره میگم، همه سوالات شما در هر زمینه ای به همین 4-5 سوال اصلی من کیم، از کجا اومدم، واسه چی اومدم، چی کار باید بکنم، کجا خواهم رفت، تو همین خلاصه میشه. یعنی کسی که همچین نظام فکری رو بر اساس این 4-5 سوال درست کرده باشه، که اینم بکنه که فلسفه درست میشه، میتونه خیلی از راههای تکلیف‌های خودش رو تو فضای سیر و سلوک معین بکنه. یعنی فلسفه به شما کمک میکنه که این پرسش ها رو به خوبی جواب بگیرید تا راه باز بشه واسه سیر و سلوک. به عبارت دیگه، بنابر نظر برخی از اساتین، معرفت بذر مشاهده و مکاشفه است. یعنی کسانی که بی سواد باشن، فهم عمیقی از عالم و امور عالم و مناسبات عالم نداشته باشن، خواباشون پیرزنیه. پیرزن وقتی خواب میبینه خیلی خوابای ساده و بیان هم نداره، عمق هم نداره. اما برعکسه، کسانی که عمق فلسفی و معرفتی دارن، خواباشون میبینه خواباشون هم متناسب با همین فضای معرفتیه. به عبارت دیگه، حالا خواب که گفتم منظورم مراتب بالای خواب و مباشره هستشان، یعنی شما بسته به این که شما در چه سطحی از معرفت باشید، اون حالاتی که واسه شما دست خواهد داد در عالم هم متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگه، عالم به نظر میاد به گونه‌ای تنظیم شده که به شما میگن ظرفتو بیار جلو ببینم ظرفت چیه. هر چی ظرفت بود متناسب با اون توش چیزی میگذره. به خاطر همین یکی از ثمرات اصلی مباحث حکمت و فلسفه این هستش ما ظرف وجودمون رو توسعه میدیم، عینک نگاهمون رو متفاوت میکنیم، بعدها خواهیم خوند تو مباحث علم و عالم و معلوم که شما وقتی معرفت کسب میکنیم، معرفت مثلش در جان شما مثل یک چیزی نیست که برای یک سفیدی بنشیند و قابل جدا شدن باشد، نه، بلکه شما وقتی معرفت کسب میکنید، خود شما وجودتونه که توسعه پیدا میکنه، وجودتونه که متحول میشه، نه اینکه یه چیزی عارضه در شما میشه که حالا بعدم راحت بشه ازش جدا کرد. مثلا فرض میکنید که نقاشی که روی برگ سفید انجام میدن، یک نفر نقاشی بکنه اما یه رنگی که روی این کاغذ نشسته، میشه جداش کرد؟ نه نه. یکی از ثمرات خواندن مباحث حکمی و معرفتی این هستش که وجود شما توسعه پیدا میکنه و این که این وجودتون توسعه پیدا میکنه رو شما نمونهش تو برخی از آیات قرآن داریم، مثل اون آیه لئن شکرتم لأزیدنکم. چجور میخواهید شما؟ یکی میگه که خب مثلا من 10 تا سیب دارم شکر میکنم لأزیدنکم، یعنی 100 تاش میکنه. عرف مردم آقا اینجوری این آیه قرآن نگاه میکنه، ولی نه این آیه اینو نمیگه ها، میگه خود شما رو زیاد میکنم نه اون سیبا رو. حالا همین رو بیاید تحتیل بودید تو فضای معرفتی، یعنی میخوام بیم فلسفه و حکمت و عرفان و بالاخره مباحث کلام و کلن مباحث دانشی مرتبط با انسان و وجود انسان رو توسعه میده، شما رو بزرگ میکنه. به خاطر همینه که برخی در تعریف فلسفه به گونه اونو تعریف کردن که شما در پایان فلسفه خانی یه عالمی میشید، البته صغیر در مقابل عالم کبیر که بیرون از شماست. یعنی میخواد که شما این مدر ضعف وجودتون توسعه پیدا کنه.
قضیه که
فرمودید
عکسش هم ثابته، یعنی توسعه وجودی و سوالات لذیه زندگی و جواب میدونه، یعنی هر کلمه خوده به این مانه که بسید فلسفه هم چون به خاطر این میپرسن که حتی بزرگان فلسفه هم شنیدی که اینا مثلا میگن که همه عده قلیلی بخونن فلسفه رو، همه نخونن. اگه این مطبق و این قضیه ها هم باید مثلا توسعه و این همه مثلا مهمه، چه باید که قلیلی به چه با ما نه میکنن مثلا اول امام نشنیدن باید باشی همه نخونن.
ببینید ما وقتی حرف از فلسفه میزنیم، یک معنای از فلسفه این مطالبی هست که ما حضوری با همه شروع میکنم، اما یک معنا از فلسفه ثمرات این بحث ها هستش. یعنی مثلا من مبتنی بر مباحث فرض کنید حرکت جوهری یک نکاتی رو به شما انتقال میدم که این نکات ممکنه شما از آن ریشه شو نپرسید به هر دلیلی، مثلا به هر دلیل الله نپرسید از من، ولی خود این ثمراتی به شما میدن این رفع نگاه رو شما ایجاد میکنه و شما از این ثمرات ثمرگیری میارید. به وقت دیگه شاید هر کسی توانی نداشته باشه به سطور عالی مواسه فلسفه بیاد، اما سطور میانیش که میتونه داشته باشه، سطور ممنماتیشی که میتونه داشته باشه. از این به هر شکل کسی میخواد زندگیش معنادار بشه، چاره‌ای نداره که به این سوالات اصلی پاسخ بده، پاسخی بده که بتونه پاش وایسته ها، یعنی سوالات متعددی که به سمتش میاد رو راحت بتونه پاسخ بده. به نظر میاد که فلسفه اون قدرت رو به ماها میده. حالا من نمیخوام البته منکر بشم که در سایر علوم همیشه این نکات رو به دست آورد، یعنی فرض بکنید یک نفری محدثه میگه آقا من از خانواده های متعدد حدیثی چین چیزی رو واسه شما بیرون میارم، نمیخوام ممکن این ماجرا البته بشم، ولی اون میشه یک جایی به چالش کشون، چون اون تکه داده به چیزی به نام حدیث. حدیث باید یک نفری روش کار بکنه دیگه، چون مثلا شما وقتی اینو به عنوان محدث ببرده ببینن میگه خب اون حدیث از کجا بردیم، کی گفت اون حدیث رو باید قبول کنن، چون ناشر یه قیلی عقلتر مبانی اون رو سما حل کنن. اما در فضای فلسفه شما وقتی بیانتون رو از فلسفه شروع میکنید و در واقع از اون بداهت هایی که در زندگی همه انسان ها وجود داره، دیگه کسی نمیاد بگه اون از کجا آورده، یعنی از این بداهت ها بیرون کشیدم، از زبانی دارم استفاده میکنم که همه اون رو با خودشون دارن، اگر معاند نباشن و همراهی بکنن میتونن اون رو در درم خودشون پیدا بکنن.
مثلا شما یه سری پیش فرضی به ما گفتید که به ما چه کاری ندیم، الان اینکه ثمره مثلا این فلسفه شما چی بوده و بگیم چی میان بعد از که یه آدم ها مثل مارکس ها باید مثلا فلسفه هاش متعدی به ایدئولوژی کنن، ایدئولوژی هم تونست 70 سال یه نصف دنیا رو حکومت کنن، این طرف نصفش نصف دیگه رو با مبانی خودش درست کنن، اینکه مثل این که رگماتیستا و امثال هاناورنت و امثال هم تونستن 30 سال تموم دنیا رو آشوب نظریت خودشون بگیرن. الان ثمره بحثی که ما تبیم کنیم چیه؟ اما چیه رضا میتونیم اقلاب کردیم که با
بله درست میفرمایید. ببینید من از شما میپذیرم که داخل این 40 سال ما ثمرات عملی فلسفه و عرفانمون رو بیرون نکشیدیم. تازه حدود 10 ساله که داریم که همچین کارا رو انجام میدیم به دلایل مختلف. که مثلا بگو مثلا 10 سال جنگ کردیم، 10 سال تو بازی‌های روشنفکری در 70 رو از دست دادیم، تازه حوالی 85 به خودمون اومدیم که باید امتدادهای فلسفه رو در سایر علوم ببینیم. تازه در سال 85 ما بحث علوم انسانی دینی یا نه کلی‌تر علم دینی رو مطرح کردیم. اینا رو در معقب افتادیم. ولی دقت داشته باشید که اونها عقبشون 40 سال و 20 سال نبوده ها، خلاص اونها شاید 30 سال یعنی از بعد از دکارت بوده.
عربی رو
1400 خب نه ما بحث از اینو می‌خوایم بکنیم که این فلسفه رو می‌خوایم اجازه اجتماعی بدیم. چون یه کوه میگم ما چند وقته که حکومت اجتماعی دستمون اومده تا روش کار کنیم. یه حرف زدم ببینید شما این کتابو فول فول هم باشی ولی وقتی حکومت اجتماعی دستت نباشه هیچ وقت فکر نمی‌کنی که سند اجتماعی داری یا نداره. وقتی فضای تصوف بر شما حاکم باشه همیشه ثمرات صوفیانه این رو، یعنی مظهر صوفیانه معنی بدش نیست آره فردی یعنی عرفانی حالت معنوی دقیقا اگه بکنی فلسفه ما میشه به این سمت رفته. خب میگم چرا؟ چون ما هیچ وقت زمینه اینو نداشیم. نه زمینه فکر کنیم دقیقا مثل خود فقه ما تا زمانی حکومت اجتماعی نداشتیم اینجوری روش کرده بود، این فقه فردی بود. بعد این حکومت اجتماعی دستمون اومد دیدیم خب وقتی اون ناکنی یه تعبیری در دعای عرفه فقه ما قسمت دومش باشه که خدایا من رو اوقفنی علا مراکز اضطراری، مراکز اضطرار فقه ما قسمت دوم دعای عرفه باشه. این خیلی مهمه، یعنی استقرارهای اجتماعیه که ما رو حل میده. حالا ما تو بحث همین مقدمه بدایه من یه سوال خیلی مهم رو در مورد رایت فلسفه مطرح میکنم. متوجه میشید که ما فلسفه‌مون رو چه حسابی عناوین بحثاشون رو مثلا این عناوین دوازدهگانه این کتاب قرار دادیم؟ چی سبب شده این قرار داده بشه؟ چرا باید موضوع فلسفه مثلا اینها باشه؟ موضوع در واقع مرحله های مختلف این شرایط محیطی و اجتماعی و اضطرارهایی که افراد باش مواجه شدن، یعنی فیلسوفان گذشته باش مواجه شدن، اونها رو به این همچین تبیینی میرسونده. و من اینو به عنوان یک سوال خدمتتون طرح خواهم کرد که آیا الان هم باید همینجوری باشه؟ کاری رو نشده فقط میخوام بدونید که اگر الان این فلسفه ما اون چیزی که شما تو ذهنتون هستش رو ارائه نداده بخاطر این هست که ما تا حالا در این اضطرارها قرار نگرفته بودیم. حالا که داریم له میشیم، فشار داره به اون وارد میشه، داریم تمام قدرتمون رو جمع میکنیم که بگیم نه ما اینیم. مثلا من
اینجا باید یه سال در مثلا یه بود مثلا این کتابایی مثلا فلسفه دلیلی مثلا بسه کودکان اینو مثلا زبون هم میخوندن اما مثلا هیچ وقت همین الان نمیشه که تو مقدماتی که بزنم خودم بخونم پیدا نکردم.
خب شما دعوت کردید که شما اون رو تنظیم بکنید. بالاخره باید ببینیم علم جمعیه، اینجوری نه قلوبی از آسمون بیاد پایین. خب عرض کردم خدمتتون ما هیچ وقت در وضعیت اجتماعی خاصی قرار نگرفتیم که اینو لازم بتونیم. تازه 7-10 ساله که متوجه شدیم نه کودکان هم فلسفه میخوان، زنهای خونه‌دار هم میگه فلسفه میخوان. بعد تازه داریم دست و پا میزنیم خب اگر اینه خب این تعریف فلسفه در اینجا چه ربطی به اونها داره؟ بعد تلاش داریم میکنیم که تعریف فلسفه رو یه خورده سبک‌تر بکنیم، از قرآن و سلام بودن بیرون بیاریم، بگیم فلسفه نه یعنی این، بلکه گسترده‌تر این یه بخش از فلسفه است. بخوام بگم این شرایط اجتماعی وارد انسان برده و همین شرایط اجتماعی تولیدات جدید رو جلوی پای ما خواهد گذاشت بخوایم یا نخوایم. ولی اینو بدونیم علم یک در واقع پروسه جمعی داره. اینجوری نیست که مثلا من از اینجا دارم چی میخواد؟ فرض کن باشه عزیزم بیا اینا مال کودکان
مثلا اینجوری نیست که ما با هم بحث میکنیم تو سرگله هم دیگه میزنیم تا بعد ازش 4 تا گزاره بیرون میاد، 5 سال بعد یه نفر 4 تا رو میکنه 40 تا. همینه. و ما چون در چین شرایطی قرار نگرفتیم این ماجرا رخ داده. ببینید شما اجازه بدید شرایط شما اجازه بدید شرایط خدا نکنه، ولی خب شرایط اجتماعی ما مانند دنیای غرب بشه که همه چیز رو از دست بده، ما رو ببین ما خود تکیه بزنیم به وحی آسمانی، به اهل بیت. اینا خیلی از اینها ما رو دارن غنا میبخشن، دارن به ما عینک نگاه میدن، در حالی که وقتی همین رو از دست دی هیچی نداری، اون موقع است میگه خب ما رو بچه تو کودکستان چی بهش بگم؟ اون موقع است فکر میکنی که خب چاره نیست من برم فرسته و سکودکان بنویسم فلان چیز است. الان نه، الان میگه کودکان از نگاه امام حسین خیلی راحت. چرا؟ چون این سرمایه ها رو داریم دیگه، داریم از سرمایه استفاده میکنیم. من خواهم میگم تفاوت اجتماعاتمون رو هم بدونیم، تفاوت فضاهای تمدنی ما رو هم بدونیم. به نظر من ها، نمیخوام بگم یه حرف مطلقه، ولی به گمان من اینها هم سبب این ماجرا شده. خب نباید طولانی بشه.
اصلا فرصت هنوز توی خود حوزه هنوز درسته جمعیه، خود حوزه هنوز که منبع این کاره باید مشکل داره. چه برسه
جامعه یعنی واقع شده خواهی ما هنوز اصلا سمرات نواس فلسفه رو تو تفسیر، تو اصول و طبعا فقه داخل حدیث و فهم حدیث اینا رو ندیدیم نمیدیم.
صحبت که فرمودید مثلا ما به بچه
ها قدیم
ها مستقیم از
نمیات
رو استفاده
کنیم که بله و بچه ها هم همراه هم، یعنی ما هنوز ما هنوز این سرمایه زیادش لازم نشده و انشالله ایش رفت هم اتفاق نیفته. به خاطر همین ما خیلی راحت تر از اون طرفی هاییم برای بسیج اجتماعیمون، برای که عینک نگاه بدیم به بچه هامون. من اگه بخوام دنیای پس از مرگ رو توضیح بدم از طریق امام حسین خیلی راحت تر توضیح میدم تا بخوام دوست ما توضیح بدم.
سرمایه کمی نیست ما الان چی شده که مثلا توی 10 سال مثلا به فکر افتادن که باید این فلسفه کار کنیم، کم آوردن جواب دیگه نمیده.
نه نه آره من فضاهای ملحدان متاسفانه در فضای دانشجویی شدیدا همسایش پیدا کردم.
این جواب نمیاد.
نه بس این میشه جواب نمیده. نه کنید باز این هم نکته خیلی
مفتی گفتید این زبان مشترک مثلا اینکه
غیر دینی
قبول نمی‌کنه.
آفرین. همین می‌خوام همین بگم. بیام ببینیم ما اینم باید بپذیریم که قرار نیست با همه با اون زبان مشترک همگانی بین‌المللی صحبت کنیم. و وقتی بچه‌ام رو با نامیاد قرآن و اهل بیت میتونم راه و مسیر بهش بدم، چون هدف رشد و تعالی هستش دیگه، این نمیان فیلسوفانه ببرمش بگم بی خداش بکنم، بگم بابا تو فکر کن خدا نیست، حالا بیا نازد ثابتش کنم. خب خدا رو قبول داره، من چرا بی خداش کنم؟ بله اگر من باید البته یک سری ویروس های ضعیف شده هم بهش القا بکنم که یه موقع یک جایی کسی شبهی واسهش مثلا مطرح کرد کم نیاره، ولی اینجوری هم نیست که ما همه رو بیرون اول بی خدا بکنیم و میخواد به خدا راستش سوال کنم. خب خدا رو داشت، این تو حال خودش بود، تو فقط جهت بهش میدادی. چون همه انسان ها یک جور نیستن، راستا میگم همه انسان ها یک جور نیستن. اونا که ملحد شدن چاره ای نیست، ما باید این زبان رو بلد باشیم واسه گفتگو کردن.
این بحث تکفیری یا فلسفه یا زمان رو چه خود برگرد از چه نگاهی بود؟ چرا مثلا امام تکفیر میکرد فلسفه خود؟ چرا بعد این انسان؟
خب ببینید این یه بحث جدایی هستش. ببینید در تاریخ فلسفه و یعنی هم فلسفه و حکمت هم در واقع عرفان و تصوف، این بحث همیشه بوده که همواره یه عده ادعا میکردن که این مباحث در عرض قرآن و اهل بیت مطرح شده واسه این که کلام قرآن و این حضرات به حاشیه برده بشه. به خاطر همین همیشه با نگاه تردید به این مباحث نگاه میکردن، گفتن اینها مباحث وارداتی هستش،
که مثلا توسط عباسیان مخصوصا در دوره مأمون عباسی ترجمه شده واسه اینکه اهل بیت به حاشیه برده بشن، من قبول ندارم این حرف رو. ممکن این نیستم. مأمون جلسات رو شکل میداد، بزرگان از فرقه ها رو می آورد، با امام رضا جلسه می گذاشتن واسه اینکه یک جوری امام رضا رو شکست بدن. ولی واقعا با این 4 تا 5 تا واقع یا این 4 تا 5 تا روی کرده مأمون که این کار رو انجام میداده، نمیشه این نتیجه رو گرفت که کل اون دوره ترجمه عمدن بوده واسه اینکه او میعمیتها فیزیک درس میدادن. خب فیزیک هم ترجمه میشد، شیمی هم ترجمه میکردن، خب فلسفه هم ترجمه کردن. این نهایت دارید یعنی گوی خود این وقت از با مثلا گرده بواری میشیم یه عین آمرده میخواستن یعنی یه کاری بکنن اهمه برن تو حاشیه که فلسفه رو از اونان آوردن این سم طرف نه، طرف فلسفه نبود، نجوم بود، هیئت بود، ریاضیات بود، جب بود، چه بود، ما فلسفه هم کنارش بود. و ما این خیلی مهمه که اینو متوجه بشیم که فلسفه ممکن یه جایی هست که افرادی مانند حالا مأمون عباسی و مانند اون نوروز رو استفاده قرار گرفته باشه برای تقابل با ائمه خدا، ولی کارکرد اصلی فلسفه این نیست. کارکرد اصلی فلسفه این هست که به شما عینک نگاه میده در فهم معارف. ببینید اینکه شما فیلسوفانه به یک آیه قرآن نگاه بکنید یک برداشت میکنید، عارفانه یک برداشت دارید، متکلمانه یک برداشت دارید، فقیهانه یک برداشت دارید، بالاخره چی میتونه یکی که مثلا برداشت فقیهانه برد از قرآن درسته ولا غیر کسان داری حرف بزنه؟ یعنی مثلا ما که معتقد هستیم قرآن و یا کلام اولیاء دین زوبوتونه، یعنی بطنهایی رو داره، اینو باید توجه داشته باشیم. علت این اختلاف ها داخل فضاهای مثلا تاریخ اسلام، نه فکر فضای حوزه ما باشه، نه 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 دستان نه های نابوده. یعنی اگر این طرف ما یه افرادی رو داشتیم که مخالف فیلسوفان و عارفان بودن، اون طرف هم داشتیم همین ماجرا رو داشتن و اونها هم میگم اونها میگفتن اینها حرفایی که این گروه میزنن خلاف آیات و روایات هست، آیات هسته و روایات نبوی. ما گفتیم آیات و روایات مثلا نبوی و علوی، ما اینیم این مخالفین در واقع شیعه. این گفتیم رو یادم که بدونیم فلسفه خیلی تأثیر گذار هستش در عینک نگاه ما. همین فرضی نمیشه حرف زد. اصلا این جمله آخری که گفتم ببینید ما سراغ هر متن معارفی در دینه میریم با پیشفرزهای ذهنی رو میریم، این پیشفرزهای ذهنی رو باید دید، بعد ببینید این پیشفرزهای ذهنی چقدر ارزشمندن. شما یک آیه قرآنی رو با پیشفرزهای فقیهانه یک جور تحلیل میکنیم، کردم متکلمانی یک جور، فیلسوفانه و عارفانه یک جور دیگه، و شما باید دست به انتخاب بزنید که چرا این پیشرفت انتخاب کنم، چرا اون انتخاب نکنم. اصلا نسبت این دو نوع عینک نگاه چیه؟ اینا در طول همن یا در عرض همن؟ یعنی همدیگر رو نفی میکنن یا قابل جمع شدن با همدیگه هستن؟ بوتون همدیگه هستن. این خیلی مهمه. اگه این کار رو نکنید فهمتون از معارف دینی فهم عمیقی نخواهد بود، مخصوصا در دوره مدر. این حرفا در نظر فضای حوزه است. اون طرف فضای روشنفکری یا فضاهایی داریم روشنفکری نیستن، ولی مثل ماها به آیات و روایات نگاه نمی کنن، خیلی بازتر نگاه می کنن. خوشمال اینتون نگاه وسیع تری نداشته باشید، تحملتون هم کم میشه. معمولا فیلسوفان تحمل بیشتری دارن، یعنی سعی میکنن که همزاد پنداری بکنن، ببینن که نگاه رو کشف بکنن، ببینن چه گزاره، چه جمله‌ای پس زمینه ذهنشه، اونو درک بکنن و اونو ببینن چقدر قوت داره. اگه قوت داره از همون کمکش کنن راه هدایتگری روش نشون بدن. یعنی گفتم که یک پیش زمینه باشه واسه ایجاد یک عینک نگاه به مباحث فلسفه و نوع نگاه به مباحث فلسفه.
بخواییم حالا در حد دو سه دقیقه وارد اصل مباحث فلسفه بشیم، باید عرض کنم خدمتتون که خب فلسفه تاریخی داره اقلش به اندازه 6 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح، که اولین بار افرادی در اون دوره به شکل مکتوب مطالبی رو بیان داشتن، حرف ازش زدن، سخن گفتن، تحلیل های فیلسوفانه ارائه دادن. نکته که در مورد این افراد از من خدمتون این هستش که خب اون موقع تو ما در ابتدای نوشتن بودیم، حرفها تبذیب نداشت، منظم نبود، مباحث فیلسوفانی که مطرح میشد مباحث پراکنده بود، مانند الان نیست. ما وقتی میخواییم بحث فلسفه رو شروع بکنیم خیلی واضح از این موضوع شروع میکنیم، بعد از این موضوع بیرون موضوعات بیشتر و بعد مسائل رو بیرون میکشیم. نه، خیلی پراکنده بود. و برخی رو معتقدم که ریشه فلسفه در یونان باستان هسته، اما همون هایی هم که همین حرف رو میزنن معتقدن که یونان باستان هم آنچه از مطالب فلسفه بیان کرده رو متأثر از ادیان شرقی دریافت کرده. یعنی آنچه که در دنیای شرق بوده، حالا چه مثلا ادیان آسمانی چه غیر آسمانی، مثلا فضای بودا و مانند، و بالاخره از اونجا دریافت کردن مسائلشون رو، تحلیل کردن و نظام سازی سر کردن بکنن. یعنی مسئله مطرح کردن و بعدها توسط شاگردان ارسطو و افلاطون عملا به یک نظام های فلسفی تبدیل شد. اما نکته ای که باید خدمتتون عرض بکنم هستش که در همون سالهای ابتدایی تر مباحث فلسفی ما با یک افرادی مواجه شدیم که از این قواعد تفکر سوء استفاده کردن، و چون اونها بلد بودن چگونه از قواعد فلسفی و بیانی استفاده بکنن، عملا فضای علمی رو به سمتی کشوندن که برای مخاطبین اینگونه جلوه کرد که انگار راحت میشه هر چیزی رو اثبات کنه، چیزی رو رد کنه، یه روز اثباتش کنه، یه روز ردش بکنه. و اینجا بود که ما با یه گروهی مواجه شدیم در این دوره از تاریخ به نام صوفیست ها. صوفیست ها در واقع کسانی بودن که در ابتدا دنبال حکمت و فلسفه بودن، دنبال دانش بودن، ولی بعدها وقتی کارکردهای این علم رو یاد گرفتن و بودن تو فضای جدل و خطابه و بابر و اون فضا، دیدن که میتونم با این علم خیلی کار رو انجام بدم. اینقدر اینها از این دانش و مغالطاتی که میشه ازش بهره برد در این فضا سوء استفاده کردن که برای خیلی از اهل دانش اساساً شبهه ایجاد شد. اصلا معلوم نیست حق و حقیقتی باشه. شما یه چیزی رو با یک سری ادله میتونی اثبات کنی، میتونی ردش کنی، و معلوم نیست که سنگ بنایی این حقیقت و واقعیت داشته باشه. خب اینجا بود که یک دسته دیگه از فیلسوفان مانند جناب سقراط و شاگردانشون اومدن و اینها تلاش کردن فضا رو برگردونن. اینها در واقع خودشون رو البته حکیم به اون معنا معرفی نکردن، بلکه خودشون رو فیلسوف معرفی کردن، یعنی دوستدار حکمت، و مقابل صوفیست ها ایستادن و سعی کردن که از بداهت ها استفاده بکنن و مخاطبین این رو القا بکنن که هر حقیقتی یک سنگ بنا داره، و این گونه نیست شما یک روز بتونید این رو حق جلوه بدید، روز دیگر وارونه، یعنی بیایید و بیان ارائه بدید و اینها رو دور بکنید. که حالا در جلسه بعد همین این قسمت از بحث رو مبنا قرار میدم و عملا وارد بحث کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.